ورزشگاه شدن، به شدت مصدوم بود از ناحیه پا، یعنی دچار خستگی عضلانی و کشیدگی عضلانی شده بود، نمیتونست بدوه. بعد افتاد زمین، اون چند متر آخر و چهار دست و پا از خط پایان گذشت که اینم اتفاقا ویدیوش به شکل گسترده‌ای داره پخش میشه و خیلی هم تماشاچی‌ها تشویقش کردن. با وجودی که محمد جعفر مرادی یه ربع زیر رکوردش از خط پایان گذشت، اما به خاطر اینکه دلش نمیخواست به هیچ وجه فرصت عبور از خط پایان رو در المپیک از دست نده، به این شکل از خط پایان گذشت. و این نکته رو هم در مورد او باید اشاره کنم که از لحاظ تدارکاتی شرایط خوبی نداشت برای المپیک. یه اردو فرستادنش کنیا که اونجا به لحاظ امنیتی و شرایط امکاناتی انقدر شرایط براش بد بود که نیمه تمام رها کرد، برگشت ایران و فدراسیون دو و میدانی هم بیشترین تمرکز خودش رو روی احسان حدادی گذاشته بود. بقیه دونده ها مثل محمد ارزنده در پرش طول، لیلا رجبی در پرتاب وزنه، همچنین همین محمد جعفر مرادی در ماراتون، اینها رو کاملا رها کرده بود و خب نتایج بسیار ضعیفی هم به جا گذاشتند.
مهدی، ظاهرا مثل اینکه برزیل و ایتالیا با هم دیگه مسابقه داشتن در هندبال و همین لحظات پیش خبر اومده که یکی از اونها برده. کدوم بوده؟
بله، این یادداشتی که الان به من دادن همکارانم، برزیل مثل اینکه برده ایتالیا رو. در والیبال هم اتفاقات جالبی داره رخ میده که اونم در بخش بعدی حتما اشاره میکنیم.
خب مهدی، ما فکر میکنم که حدود 2 دقیقه و 30 ثانیه دیگه از وقت شما مونده. اگر بتونید این مدت یک جمع‌بندی کلی داشته باشی در این آخرین روز از المپیک ریو.
حتما. اگر نگاهی بیاندازیم به کاروان ورزشی ایران، به طور کلی اون چه که اتفاق افتاد، برخی رشته ها بسیار موفق بودن، برخی رشته ها کارنامه‌شون خوب بود و بعضی رشته‌ها ضعیف بودن و میتونیم از رشته‌های موفق و وزنه‌برداری 2 مدال طلا کسب کرد. کشتی آزاد هم تونست 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز رو به دست بیاره. نتیجه بدی نبود. به هر حال تونست تلسم 16 ساله مدال طلا رو بشکنه. تکواندو جزو رشته‌هایی بود که بسیار ضعیف ظاهر شد، تکواندو مردان، و برای اولین بار هیچ مدالی نگرفت. در ورزش زنان واقعا بسیار خوب بودن بچه های تیم ایران. کیمیا علیزاده که تاریخ ساز شد اولین مدال رو گرفت. در تیراندازی هم نجمه خدمتی فینالیست شد، هم الهه احمدی فینالیست شد و تو میتونست مدال بگیره. در جودو ایران ضعیف بود، در دوچرخه سواری ضعیف بود، در پینگ پونگ ضعیف بود نسبت به کارنامه خودش. یعنی خب کسی از پینگ پونگ انتظار نداره پینگ پونگ ایران مدال المپیک بگیره، ولی نسبت به کارنامه خودش در دوره‌های گذشته و نتایجی که بچه‌ها به جا گذاشته بودن، اونا خوب نبودن. فدراسیون دو و میدانی هم بسیار ضعیف بود، اما در این بین کارنامه حسن تفتیان در ماده 100 متر خب کاملا جداست و او تونست به نیمه نهایی برسه، نتیجه خوبی رو به نوبه خودش تونست به ثبت برسونه. همه اینا باید بررسی بشه تا اون رشته های ضعیف جوابگو باشن و رشته های قوی تقویت بشن برای موفقیت در رقابت های آتی.
با مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. مهدی، از همراهی در تمام این روزهای برگزاری المپیک سپاسگزاری میکنم. آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، امروز یک شنبه ساعت 15:03 بعد از ظهر قرار می بود که بازپخش برنامه جدید رادیو فردا میزبان رو بشنوید که کاریست همونطور که شنیدید از صادق صبا، و به دلیل اشکال فنی متاسفانه این ممکن نشد و این برنامه رو هم اکنون خواهید شنید. پیش از اون یادآوری می کنم که میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو مفصلتر اونجا بخونید و برنامه‌های مختلف رادیویی ما رو هم اونجا بشنوید. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، شب کم دغدغه‌ای، و بریم و بشنویم برنامه میزبان رو از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سیما بیناست. خانم سیما بینا یکی از مشهورترین و پرکارترین خوانندگان ترانه‌های محلی ایران و بخصوص ترانه‌های زادگاهش خراسان است. او خوانندگی را از سنین کودکی در رادیو تهران آغاز کرد و بیش از نیم قرن است که می‌خواند. او بعد از انقلاب در تالار وحدت تهران کنسرت برگزار کرد، ولی با افزایش محدودیت‌ها برای هنرمندان زن در سال‌های اخیر تنها در خارج از کشور برنامه اجرا می‌کند. او در رشته نقاشی تحصیل کرد و پژوهشگر آواهای روستایی و مردمی ایران نیز هست. او مجموعه‌های بی‌نظیری از ترانه‌های فولکلور را جمع‌آوری و بازخوانی کرده است. خانم سیما بینا در کلن آلمان زندگی می‌کند و من اومدم به دیدار ایشان در این شهر. خانم سیما بینا، خیلی خوش اومدید به این برنامه. میشه قبل از هر چیز به هم بگید مهمونهایی که میخواید انتخاب کنید برای مهمونی شام کیا هستند؟
انتخاب کردم یک ضیافته آقای سبا.
میدونم کار سختی از بین این همه آدم پنج نفر انتخاب کنه، ولی
عثمان محمد پرست یکی از مهمانهای منه، مهندس هوشنگ سیحون، کوروش کبیر و عارف قزوینی و دوست نازنینم خانم پری زنگنه.
و حتما مخاطبان ما میخوام بدونن که شما اینا رو چرا انتخاب کردید، اینا چه علاقه بهشون دارید، که اینا رو من بعدن از شما میپرسم. ولی قبل از هر چیز یه سوال سختری میخوام از شما بکنم. سوال سخت من اینه که با توجه به اینکه خودتون خواننده هستید، برای مهمونی شام میخواید چه موسیقی انتخاب بکنید؟ چون شما باید یک موسیقی انتخاب بکنید.
این خیلی سخته. وقتی که من از عثمان محمد پرست صحبت میکنم که یک دوتار نواز خوب خراسانه، شاید که موسیقی اونو مثلا دوست داشته باشم در متن برنامه داشته باشیم، اما به من حق بدیم که واقعا نمیشه یک موسیقی انتخاب کرد یا یک خواننده. من هر کسی موسیقی خوبی رو ارائه بده، چه ساز تنها چه خواننده، از خارجی و داخلی و ایرانی و قدیمی، همه رو دوست دارم، با جان و دلم گوش میدم. واقعا
من کاملا شما رو درک میکنم. ما همون تار دوتار عثمان محمد پرست رو میذاریم به عنوان موسیقی که در این برنامه پخش میشه.
ولی یک چیزی هم بهتون بگم آقای سبا، یه وقتایی واقعا صدای ویگن رو من انتخاب میکنم. شاید باورتون نشه، ولی من خیلی دوست دارم صداش.
بسیار خوب.
یه وقتایی وقتی که یه دفعه میخوام بخونم میگم و زیاره خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما.
از دیاره خود سفر کردم تا مگر بگریزم از اما. بر همه دنیا گذر کردم تا بجویم بخت خود را. گفتم این رنج سفر شاید از دلم غم‌ها برون ریزد. یاد هجر و بی‌وفایی ها زین سفر از دل گریزد.
عثمان محمد پرست چه اهمیتی داره برای شما؟ چه جور شخصیتیه؟ شما چه علاقی بهش دارید؟
میدونیم که از خیلی نوجوانی دنبال این هنرمندای محلی، ده به ده و روستا به روستا، به خصوص در خراسان و جنوب خراسان میگشتم و سفر میکردم. خیلی از هنرمندا رو دیدم، باشون برخورد کردم، ولی عثمان محمد پرست یک شخصیتی بود که وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم، به نظر من این توی اون ده دور افتاده خاف، ولی واقعا نفس موسیقی این مرد، و خیلی ازش آموختم، خیلی یاد گرفتم. و انسانیه که فقط ساز میگیره دستش عثمان نمیشه، بلکه تمام مواقع این هنرمنده، وقتی صحبت میکنه، وقتی چهرهشو میبینین، وقتی حضور داره، همه اینا یک چیزی از موسیقی و یک شخصیت خیلی خوبی که من دوست دارم و واقعا روی من تأثیر گذاشته.
شما اولین بارشون رو رفتی در همون خاف باش آشنا شدین گفتین؟
بله بله، داستان این بود که من یه نوار خیلی اولیه با دوتار زده بود و نوایی رو خونده بود. خیلی کیفیت خراب دوستم به من داد نوایی. اون موقع ها من خب با ساز تنها شنیده بودم، از جنوب خراسان می نواختن، مقام خیلی قدیمیه. ولی عثمان محمد پرست رو به معرفی کرد، نه اصلا شاید نمیدونستم کیه میخونه. بعد کنجکاو شدم دنبال این موسیقی رفتم پیداش بکنم، فهمیدم که این کسیه که در جنوب خراسان و در خواف زندگی میکنه. حالا موقعیتی هم بود که انقلابم شده بود، ولی خب من دیگه موسیقی وقتی ممنوع شده بود بیشتر جستجوهای موسیقی فعالتر شده بود. اینه که بهش زنگ زدم پیداش کردم و اینا، گفتم میخوام بیا. اون تفلکم بعدها برای من تعریف کرد، گفت که من فکر کردم سیما بینا مره برای چی مخواد حالا میاد مرز افغانستان، میخواد لابد سیما بینا از این مرز فرار کنه. ما هستم، ما هر کاری از دست ما بر بیاد براش میکنم. ولی خب نمیدونست که من به دنبال صداش و اون نغمه های نوایی و دوتارش رفتم. بعدم این خیلی به هم دوست شدیم، این یه خاطره ای شد.
حالا بریم به هوشنگ سیحون که تو کار موسیقی ظاهرا نبوده. هوشنگ سیحون براتون چرا جالبه؟
هوشنگ سیحون از جنبه‌های مختلف برای من شخصیت قابل اهمیتی هستن. در وهله اول من توی دانشکده هنرهای زیبا با ایشون آشنا شدم که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودن، که من وارد این دانشگاه که شدم با این شخصیت و رفتاری که داشتن و مدیریت جالبی که داشتن، خیلی یک شخصیتی بود که هم همه ما دانشجوها ازش حساب می بردیم و هم این که دوستش داشتیم. سفر می کردیم
هم پیدا میشه چون از اینکه می ترسید دیگه دوست نداره.
عجیب و تأثیر عجیب، برای این که خودش خیلی عاشق دانشجوها، عاشق کارش بود و می دونیم که مهندسی هستن که چقدر از بناهای تاریخی ما رو در ایران طرح و ساختمان کردن، تمام یادبودهای بنای شاعرای بزرگ مثل خیام و عطار، بابا طاهر حتی دستی فردوسی، اینا خیلی دارن بناهای خیلی معروف و کار ندارم کار مهندسیشون که واقعا فوق العاده بود، خیلی خوب. ولی شما میگین با موسیقی ربطی نداره، یک جورایی هم فهمیدم که با موسیقی ربط داره. وقتی میرفتم پیش استاد عبادی طرح‌هایی از هوشنگ سیحون می‌دیدم و بعد استاد گفتن که هوشنگ سیحون خواهرزاده منه، عکسشون اونجا بود و اتفاقا استاد عبادی می‌گفتن من از مادر مهندس سیحون بیشتر یاد گرفتم دوتار ستار تا پدرم تا میرزا عبدالله، و بنابراین یک ارتباط اینجوری با خاندان موسیقی، تاریخ موسیقی ما هم مهندس هوشنگ سیحون داره. و من تا این اواخر هر موقع میرفتم کانادا ونکوور میرفتم میدیدمشون و طرح قشنگیم از امضای من یه دفعه بعدم یه طرحی درست کردم بهم هدیه کردم که یادگار نگه داشتم.
بنویسیم به مهمان سومتون کوروش کبیر که نه اهل موسیقی بود زارن، نه مهندس آرشیتکت بود، پادشاه ایران قبل از اسلام.
کوروش کبیر دیگه خیلی دربارش نمیشه حرف زد زیاد، در خاطر همه ما هست. ولی من دعوت کردم کوروش کبیر رو برای اینکه ازش بپرسم یکم هم براش درد دل کنم، ببینم اگر که کوروش کبیر الان اداره میکرد مملکت ما رو و همه چیز رو، آیا اجازه میداد که این کتاب لالایی های من که آرزو دارم به دست مادرای ایرانی برسه، اجازه میداد، مجوز میداد بهش یا نه؟ چون وقتی که خوندن برای خانوما ممنوع شد، من رفتم به دنبال آوای زن که معمولا لالایی هست، لالایی های قدیمی زنان ایران، و اونها رو یک به یک از تمام شهرها و روستاها جمع‌آوری کردم، بعد انتخاب کردم، با صدای خود اون مادرها توی نوار گذاشتم، خودم بازخوانی کردم به لهجه های مختلفشون، و بعد این یک کتابی شد، مجموعه ای شد که خیلی به نظر من تو پرونده من این کار گرامیه. اما تأسف من از این بود که واقعا نشد توی ایران این پخش بشه. فکر میکردم
به دلیلش گفتم بل چی؟ دلیلش معلوم نمیدن
چه معلومه، بر این که کتاب خودش مشکلی نداره، نوشته های لالایی و اون پژوهشی که در این زمینه من کردم، اما اینایی که من خوندم با صدای خودم و زنان، این خب توی 4 تا CD هست که در این مجموعه هست و بنابراین صدای زن قانونا ممنوعه هنوز.
اگه کوروش بود حتما اجازه میداد، فکر میکنید شما؟ اگه اون رهبر کشور بود؟
من فکر میکنم اجازه میداد.
به هر گفته میشه کوروش کبیر در دورانی که پادشاه ایران بود اجازه میداد ادیان مختلف کار خودشونو بکنن، ملیت های مختلف آداب و رسومشون رو حفظ بکنن، موقعی کشوری رو اشغال میکرد همه چیز از بین نمیبرد، اینا رو بهش نسبت میدن.
خب همین به هر حال در توتم ما شده، میدونی، مثل اینکه پناه میبریم بهش. حالا اینم یه چیزی هست برای اینه که یه جور درد دل، آیا میشد؟ آیا تو اگه بودی میشد الان؟
می‌رسیم به عارف قزوینی که به حال از خوانندگان و ترانه‌سرایان معروف دوران مشروطیت و بعد بود. عارف برای شما چقدر مهمه؟
عارف برای من بیشتر جنبه کنجکاوی داره و باز سوال دارم از عارف. عارف قزوینی خب شرح حالش رو همه می‌دونیم، یک شاعر ملی، وطن پرست، بازوق، مال دوره مشروطیت بوده و آهنگهاش رو خیلی از هنرمندا اجرا کردن، بازخوانی کردن، و من همیشه در حسرت این هستم که حتی 1 دقیقه از صدای عارف رو نتونستم پیدا کنم، و با وجودی که آهنگهاش رو یاد گرفتم، بازخوانی کردم خیلیاش رو، خیلی دیگران همینطور، ولی میبینم که هر کسی به یک روایتی میخونه. حالا من میخواستم ببینم که عارف جان بگو ببینم خودت چجوری میخونی. یکی میگفت تحریر دوست نداشت، یکی میگه شعرها رو خیلی فصیح میخواست بیان بکنه بیشتر، یکی یه طور دیگه میخونه. خود اون دیدم سنمی سرد قدیر رو من از یه پیرمردی به اسم آقای منصوری میمدن یادمون میدادن، یه جوری خودم اجرا کردم، بعد باز توی دستگاه نوا به نوع دیگه اجرا شده، دل هوسه همینطور. خلاصه میخواستم خودش هم یه خط بخونه برام.
هم میخوای ازش بپرسی خودش چی میگه، خودش بخونه که ببینی واقعیت چیه.
چجوریه؟
اونم حتما از دیدن شما خیلی خوشحال میشه.
ای دریغا جا ندیدم من جز افقهای محالودی، هرگز از ساز رفا نمی‌آمد سرودی، یک نگاه مهربان آنجا بر نگاه من نمی‌افتاد، دل در آنجا هم نشد شاد، آمدم همچون پرستوها تا بسازم آشیانم را در همین خاک بار دیگر در آن خانم نغمه های عشق و رویا.
میرسیم به آخرین مهمان شما، پری زنگنه، که به هر حالی که از معروف‌ترین خوانندگان ماست.
خانم پری زنگنه برای من خیلی قابل احترام هستن. دورا دور با هم در ارتباط هستیم و دوست هستیم، ولی من برای شخصیت خانم پری زنگنه خیلی احترام قائلم، برای اینکه یک الگوی خیلی خوب از روحیه مقاومت و پشتکار و امید به زندگی و حرکت در راه زندگی و در راه هدفهای خودشون برای ماها هستن. این زن با این همه ظرافت و لطافت و با این همه ذوق، تحصیلشون در رابطه با گلارایی بوده و فکر بکنین که در یک حادثه ناگهان آدم چشم خودش و بینایی خودش رو از دست بده، یعنی اصلا مثل این که زندگی براش تمام میشه دیگه، نه؟
بله.
ولی شما فکر بکنید که پری زنگنه تازه بعد از اون به شهرت و محبوبیت رسید، دنبال کار موسیقیش رفت و چه آوازها و چه ترانه‌های خوب، غیر از اون چه کتاب‌هایی انتشار دادن. خیلی واقعا برای من قابل احترام و الگوی خوبی برای پشتکار و زندگی هست.
هم در موسیقی هم شخصیت که علی‌رغم مشکلات بتونی مقاومت بکنی.
اصلا همیشه قابل احترامه. هیچ وقت آدم یک اینطور نگاه نمی‌کنه که نابینا هست.
بله بله.
از بسیاری بیناهای از امثال من فعالتر، هنرمندتر و با امید و انرژی بیشتر کار میکنه.
حالا شما برای پری خانم زنگنه، عارف قزوینی، کوروش کبیر، مهندس سیحون و عثمان محمد پرست، با این تنوعی که در اینا هست، برای مهمانی شام میخواییم چه غذایی بینا بدیم؟
باز یه سوال سخت کردین، این موسیقی.
بله.
برای آدم شیکموی مثل من که واقعا همه جور غذا، ولی خب بذاریم از یک غذایی براتون توضیح بدم. من میخوام یک غذای سورپرایز به این مهمونان بدم که مال جنوب خراسان.
به به به، خب بفهمم.
مال بیرجند و ولایت خودمون.
به 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 به.
ببینین، ما توی غذاهای خودمون معمولا کشک بادمجون داریم.
درسته.
کشک بادمجون ما تو ایران و تو تهران معمولا اینطوری که خیلی خوب بادمجون رو سرخ میکنن و میپزن و بعدم کشک سفید میریزن روش با پیاز داغ و گرد و از این چیز خواهد.
درسته.
اما در بیرجند ما کشک رو میگن قروت. قروت. مثل قره قروت.
قره قروت.
قروت. این بنفشه رنگش. و بعد توی تقار، توی تقارهای مخصوص محلی این کشک ها رو بعد از این که خیس میکنن میساون، آروم آروم میساون، خیلی یواش. این ساویدنش رمز و رازی داره که این ترش نشه، چون محکم اگه بساون کشک ترش میشه. با گردو گردو میریزن و آروم آروم میساون و پنجه آب میریزن هی بهش تا اینکه این غلیظ میشه، هی آب میزنن. بعد این یک مایه ای درست میشه، صاف میکنن با گردو و این کشک بنفش رنگ. میریزن توی قابلمه، یه جوش مثل قهوه که از دور باید جوش بزنه بیاد، دور جوش بزنه، دارچین روش میریزن، بعد اینو توی کاسه میارن، بادمجون رو جدا سرخ میکنن و یه کمی میپزن، درست مزه خود بادمجون رو باید بفهمین شما، پیاز داغ و اینا هم روش میریزن، بعد این با هم میخوان. یه وقت شیره انگور هم کنارش میذارن، شیره انگورای اون طرف محلی که خودشون درست میکنن. والا ماها خیلی این از بچگی دوست داشتیم که میخوردیم و غذای محلیه.
اون اونجا هم بهش میگین کشک بادمجون یا اسم خودشه؟
نه، میگن قروت بادمجون.
قروت بادمجون.
قروت بنجا.
قروت بنجا.
بله. کشک نمیگن، کشک قروت میگن.
قروت میگه. پس شما قروت بنجا میخواین درست کنین؟
قروت بادمجون درست میکنم براشون، بادمجونم جدا میذارم، حالا یه غذای سبزیجاتی هم میذارم که این اصلا خودش یه غذای محلیه کاملا.
بله بله. اینو به عنوان غذای کامل میخورم.
بله بله. نون تیریت میکنن، نونای محلی خشک که خودشون با تنور درست میکنن. یکم تیریت میکنن، بادمجونم میذارن. حالا ما عادت کرده بودیم یکم شیره انگورم میذاریم، ولی بعضی هم نمیخوان. شوهر خواهر من که انگلیسی بود، وقتی میومد پیش مامان بابا براش قروت بیرجندی درست میکردن، بعد اومد بیرجند ما، چقدر دوست داشت، چقدر عاشق این غذاهای ایرانی و اون روستاهای خراسان و اینا شده بود. و من میدونم چون اینو به دوستای زیادی دادم، پذیرایی کردم، دوست داشتن.
حتما خوششون میاد. حالا فکر میکنی خب مثلا عثمان محمد پرست که حتما خوشش میاد برای اینکه خودش خراسونیه، فکر میکنی مثلا مهندس سیهون هم خوشش بیاد؟
مهندس سیهون هم دوست داره. آره، اونم همیشه، چون به هر حال خودش یک آدم پژوهشگر و خیلی غذا نمیخورد توشن کم.
و مهمونای دیگه هم امیدوارم کوروش
که حتما دوست داشته دیگه، چون این یه غذای محلی قدیمیه دیگه.
بله حتما در دوران اونم به شکلی حتما بوده. خب حالا مهمونای شما که دارن قروت بادمجون شما،
حالا میخواییم یه لوبیا پلو هم بذاریم کنارش؟
چرا نه؟
بله. اگه خدای نکرده دوست
نداشت، یکی گوشت خواهد
اومدیم کوروش کبیر دوست نداشت قروت بادمجون، یا عارف غزینی باقالی پلو، چی لوبیا پلو هم خیلی غذای خوشمزه.
مرغ شما هم دوست
دارید؟ پرملات درست
میشه، پرملات درست کنید لوبیا و اونا،
یا با مرغ درست میکنن، یا با گوشتای قیمه.
بله، گوشت قیمه. حالا این مهموناتون، مهمونای محترمتون که به هر حال موسیقی زیبای حالا یا ویگن یا خود دوتار عثمان محمد پرست هم که دارن گوش میدن و غذاهای خوشمزه شما رو میخورن، سر میز غذا شما با اینا میخواین چی صحبت بکنی یا خودشون چه صحبتی با هم دارن؟
عارف غزوینی که من فکر میکنم بازم از عشق بگه، حالا عشق وطن، عشقای دیگرش، به هر حال اون که یک، این مهمونای من همشون به نظرم عاشقای معتبر و معروفی هستن. عثمان که بهتون گفتم اصاره، یعنی نفس موسیقی و عشقه. مهندس هوشنگ سیهون هم عاشق ایران، عاشق معماری، زیبایی، نقاشی، هنر، اینا رو که من مطمئنم. ایشون هم از عشق میگه، از تمام کارهایی که کرده بوده با چه عشق، همه اینا از هر چی صحبت کنن فکر کنم یه عشقی هم میریزن، برای این که انقدر عشق درشون تبلور پیدا میکنه. کوروش کبیر که دیگه باید خیلی صحبت داشته باشه فکر کنم.
از ایران صحبت میکنن
حتما،
از وضعیت فعلی ایران شاید میخواد بپرسه، یا اونا میخوان ازش بپرسن که تو اگه بودی چه میکردی.
فکر کنم ازش بپرسن و راهنمایی بگیرن و چه عالی میشه. خانم پری زنگنم که دیگه صحبتهای قشنگ خودشونو دارن، یک کتاب حرف، ولی خب با گفته های خودشون زیباتر.
حتما
واقعا دنیای خودشون میگن.
من فکر میکنم این مهمونایی که شما دعوتشون کردید به عنوان میزبان، حتما از شما میخوان که شما براشون یک ترانه بخونید. و منم فکر میکنم بهتر این برنامه رو ما با یکی از ترانه های شما تموم بکنیم. البته من نمیخوام از شما بگم از همه این ترانه ها یه سوال سخت‌تر بکنم، بگم کدوم میشه میخواید براشون بخونید؟
این یکی رو کوتاه اومدیم، مرسی.
میدونم خواننده‌ها و هنرمندان همه میگن که مثل بچه‌هامونه، من چطوری بگم کدوم رو دوست دارم؟ همه رو دوست دارم. برونی اجازه بدید که من خودم یکی از ترانه‌های شما رو که خودم دوست دارم اون انتخاب کنم و برنامه رو با اون تموم کنم.
با کمالمه.
خیلی از شما ممنونم خانم سیما بینا که در این برنامه شرکت کردید، از لطف شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
دشتم رو مزن،
خواب خرگوش به خواب یار میمانم، ولی
خواب خرگوش به خواب یار.
خبر
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.